ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رعفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. من ارمی هستم، با این مجموعه خبری تا حدود 15 دقیقه در خدمت شما خواهم بود. چهارمین دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، اطرت و نماز دانش آموزان در حال برگزاری است. آقای میکائیل باقری، مدیر کل اداره قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت:
چهارمین دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، اطرت و نماز دانش آموزان شروع شده و در حال برگزاری است. یه فرایندی است که 3 ماه این کار طول می‌کشه. در روزهای گذشته با ارائه فراخوان و ثبت نام از فرهنگیان علاقمند در این زمینه برگزاری آزمون ورودی، 13,000 نفر از همکاران گرانقدری که بحث داوری مسابقات رو در مراحل مناطق و مدارس و استان‌ها به عهده دارند آغاز شد و این 13,000 نفر به مرحله مقدماتی و فراینده این آموزش راه پیدا کردن. بحث مقدماتیش آغاز شده و هر روز صبح ساعت 8 تا 10 صبح محتواهایی که با حضور بهترین اساتید و داوران بین‌المللی و ملی کشورمون در آیتم‌های مختلف هم از تجوید، صوت، لحن و ابتدا، حفظ، نهج البلاغه، صحیفه سجادی، احکام، انشای نماز، تفسیر برگزار شده و ضبط شده، روزانه از ساعت 8 تا 10 صبح برگزاری میشه در کانال مسابقات قرآن، اطرت و نماز فرهنگی که این 13,000 مخاطبی که در این دوره حضور دارند این محتوا را روزانه دریافت میکنند و پایان هر شب نیز از ساعت 8 تا 10 شب از همون محتوایی که براشون ارائه شده و دریافت کردن یه آزمون فرایندی برگزار میشه به صورت آنلاین که باید به 5 سوال در حول محور همون مباحثی که براشون ارائه شده پاسخ بدن. این کار انشاءالله تا نیمه دی ماه ادامه خواهد داشت، مرحله مقدماتی این دوره، و پس از اتمام این محتواها و دریافت محتوا و همچنین در آزمون‌های فرآیندی مرحله عملی آزمون داوری خواهیم داشت و هر کدوم از این عزیزان باید به 3 اجرای دانش آموزان رو به صورت آنلاین داوری کنند. در پایان از مجموع نمرات فرآیندی که دارند در آزمون شرکت کردن و همچنین آزمون عملی که اجرای دانش آموزان داوری می‌کنند، افرادی به مرحله بعدی راه پیدا کنند، وارد مرحله تکمیلی دوره خواهند شد که انشاءالله در ادامه دوره مقدماتی در خدمت فرهنگیانی خواهیم بود که به اون مرحله راه پیدا کردند. عزیزانی که به اون مرحله تکمیلی راه پیدا بر اساس میزان نمره‌ای کسب کرده باشند و امتیازی کسب کرده باشند، کارت داوری سطوح منطقه و مدرسه انشاءالله براشون صادر خواهد شد.
معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث المصطفی از حضور فعال 5 انجمن علمی و برگزاری 13 کرسی علمی در هفته پژوهش خبر داد. حجت الاسلام سید علی موسوی گفت این مجتمع 5 انجمن علمی قرآن و علوم، علوم قرآن، قرائات، قرآن و مستشرقان و حدیث دارد که در هفته پژوهش به صورت فعال در غرفه مجتمع حضور خواهند داشت. وی افزود انتشار 3 مجله انجمنها و 4 مجله علمی، برگزاری کرسی‌های ترویجی، برپایی 13 نشست علمی، برگزاری 3 کارگاه و 1 مسابقه علمی، ارائه بروزترین نمودارهای آماری و لیست برداری از آخرین اقدامات تألیفی و تدوینی آثار علمی چاپ شده در سالهای اخیر از جمله برنامه‌های دیگر این مجتمع در هفته پژوهش است. فراخوان جذب نیروی داوطلب و کاربلد نوجوان و جوان مجمع مدارس دانشجویی قرآن و اطرت منتشر شد. این فراخوان به همت گروه جهادی در نظر دارد فهم قرآن، شیوه های تفکر، بازی و کاردستی را به دختران در 3 گروه سنی 8 تا 10 سال، 11 تا 14 سال و 15 تا 18 سال آموزش دهد. علاقمندان به شناسه بیگ دل نور در پیام رسان بله پیام دهند و توانمندی ها و گروه سنی مورد نظر خود را اعلام کنند. جلسه هماندیشی و بررسی ابعاد و چگونگی تحول نگرشی و ساختاری در فعالیت‌های قرآنی کشور به دو صورت حضوری و برخط برگزار می‌شود. این هماندیشی 16 آذر در راستای اجرای تصمیم جلسه 53 شورای توسعه فرهنگ قرآنی در شکل‌گیری کمیته بازنگری و تحول ساختارها و نظام امور قرآنی برپا می‌شود. گفتنی است کمیته بازنگری و تحول ساختارها و نظام امور قرآنی پس از آن شکل گرفت که مقام معظم رهبری در پیوست احکام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد تحولات نگرشی، ساختاری و نهادی، فرایندی و محتوایی در ساختار فرهنگی کشور تأکید کرده بودند. 36 نشست ستارگان محراب برگزار می شود. 36 نشست ستارگان محراب 19 آذر همزمان با نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام مطلبی و مداحی مرتضی طاهری برگزار خواهد شد. محل برگزاری این مراسم 20 متری ابوذر، خیابان شهید ایوزخانی، میدان گلچین، مسجد اعظم امام خمینی است. فراخوان دومین جشنواره سراسری نهج البلاغه دانشگاه‌های پیام نور منتشر شد. دومین جشنواره سراسری نهج البلاغه دانشگاه‌های پیام نور کشور در سه محور معارف نهج البلاغه، مقاله نویسی و حفظ فرازهای نهج البلاغه برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا 30 آذر آثار خود را به سایت جشنواره به نشانی نهج البلاغه .pnu.ac.ir ارسال کنند. همایش مداحان دعاخوان با حضور 100 نفر از مداحان مدعو از سراسر کشور در مجمعی ولایت مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم جمعی از مداحان پیشکسوت همچون مرتضی طاهری، ماشاءالله عابدی، محمود کریمی، سعید حدادیان، مهدی سماواتی و میثم مطیعی با موضوع دعا و دعاخوانی و حسین سازور نیز با موضوع مباحث روز مداحی کشور سخنرانی کردند. در حاشیه این همایش نیز در رواق دارالهدایه حرم نیز مراسم مدیح سرایی برپا شد. سخنرانی های این برنامه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت شرکت زائران ایرانی در موسم حج تمتع سال 1401 منوط به نظر نهایی عربستان درباره حضور حجاج سایر کشورهاست. آقای رضایی با اشاره به فراخوان گروهی وزارت بهداشت برای تزریق دوز یادآور واکسن از متقاضیان و افرادی که در نوبت تشرف حج تمتع هستند خواست واکسنی تزریق کنند که مورد تایید عربستان باشد.
در ارتباط با موضوع حج 1401 شمسی، به طور طبیعی از ماها قبل برنامه‌ریزی حج در سازمان حج و زیارت و زمانبندی اون آغاز میشه و پیش‌بینی‌های لازم در حوزه‌های مختلف انجام میشه که جنبه مقدماتی داره، اما مهمترین مسئله در بحث حج انجام مذاکرات حج، امضای تفاهم‌نامه و تعیین سهمیه هست. با توجه به شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و اینکه ما در دو سال گذشته حج تمتع بدون حضور حجاج از خارج عربستان انجام شده، در حال حاضر مشخص نیست برای سال 1401 شمسی حجاج از کشورهای اسلامی حضور خواهند داشت یا نه. منتظر هستیم که برنامه‌های وزارت حج عربستان اعلام بشه، اما به دلیل اینکه همزمان با بخشنامه‌ای که وزارت بهداشت درمان صادر کردن مبنی بر فراخوان گروهایی که به طور طبیعی نوبت دوز سوم و یا یادآور اونها هست که باید واکسیناسیون انجام بدن، به همین دلیل با هماهنگی وزارت بهداشت و بخشنامه‌ای که صادر شد مقرر شد افرادی که به طور طبیعی در فراخوان‌های عمومی وزارت بهداشت قرار می‌گیرند با رعایت قوانین و مقرراتی که وزارت بهداشت اونها اعلام می‌کنه، توصیه کردیم که نوع واکسنی رو تزریق کنند که در زمان ورود به عربستان و شرایطی که وزارت بهداشت عربستان اعلام کرده دچار مشکل نشیم. این دسته عزیزانی که مشمول فراخوان وزارت بهداشت میشن و از طرفی در بین متقاضیان حج هستند، یعنی افرادی هستند که مقرر بود حج 1399 اعزام بشن و همچنان در انتظار و نوبت تشرف هستند، اگر مشمول فراخوان وزارت بهداشت شدن از نوع واکسنی که در کشور موجود هست و مورد تایید وزارت بهداشت عربستان برای ورود به این کشور هست انجام بدن و آمادگی لازم رو برای تشرف انشاءالله فراهم کنیم. ارباقی عزیزان به تناسب شرایطی که پیش خواهد آمد در آینده با هماهنگی وزارت بهداشت تعیین تکلیف خواهند شد. آمادگی لازم در سازمان حج و زیارت برای برگزاری حج وجود داره تا منتظر تشکیل جلسه و انجام مذاکرات، امضای تفاهم‌نامه و همچنین تعیین ظرفیت برای کشور هستیم که انشالله برای حج آینده محقق بشود.
الان واکسنی که مورد تایید عربستان هست چیه؟
بر اساس آنچه که برای عمره در حال حاضر عربستان اعلام کرده، کسانی که میخوان وارد عربستان بشوند تعدادی واکسن ها رو عنوان کردن. واکسنی که در سبد واکسیناسیون کشور ما هست آسترازنکا هست. در این رابطه وزارت بهداشت دستور عملی رو صادر کرده و به مراکز دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کردن. مطابق همون که برای سایر سفرهای خارجی اقدام میشه، برای حجاج هم همون دستور عمل و ضوابط.
اطلاعات بیش از 40,000 مسجد در طرح ملی آمایش مساجد به ثبت رسید. دبیر مهرواره اوج گفت بر اساس آخرین آماری به دست آمده تا 29 آبان 99 اطلاعات بیش از 46,029 مسجد در طرح ملی آمایش مساجد به ثبت رسید. حجت الاسلام محمد پش فروش افسود خوزستان با ثبت 3,151 مسجد بیشترین میزان مشارکت طرح ملی آمایش مساجد را به خود اختصاص داده است. وی تصریح کرد استانهای مازندران با 3,121 ثبت، اصفهان با 3,011 ثبت، کرمان با 3,010 ثبت و فارس با 29,064 ثبت در رتبه های بعدی هستند. حجت الاسلام پش فروش همچنین گفت در این آمایش ثبت اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های مساجد، امام مسجد و برخی ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به محله یا روستایی که مسجد در آن قرار گرفته انجام می‌شود. گفتنی است بیش از 80,000 مسجد در سراسر کشور وجود دارد و این نخستین باری است که اطلاعات دقیق، مستند و منسجمی از ظرفیت‌های مختلف مساجد گردآوری می‌شود. و پویش ملی از تبار زینب ویژه انتشار گزارش، عکس، کلیپ از فعالیت‌های کرونایی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود. علاقمندان تا میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها مهلت دارند تا گزارش‌های خود را در قالب عکس، فیلم و کلیپ در صفحه مجازی ارسال کنند. دوستان شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو قرآن. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:55 دقیقه است. از یکایک شما عزیزان التماس دعا داریم و تو فرصت دیگر شما رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یارو نگهدارتون. اللهم صل علی محمد یا رب صل علیه و
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی مأنوس با آیات قرآن سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 115 آیه شریفه که در سیاق آیات قبل وقتی خداوند صفات مؤمنین برجسته رو ذکر فرمود که از جمله اونها ایمان به خدا و روز قیامت و نماز شب و انس دائمی با قرآن و امر به معروف و نهی از منکر بود، در پایان فرمود در یک نگاه کلان اینها در همه امور خیر از دیگران سبقت می گیرند. در این سبقت گرفتن دو صفت رو خداوند تأکید می فرماید. یکی این که در دوران کوتاه عمر بیشترین زاد و توشه رو برمی‌دارن و دلیل دوم آن که اصولا شیطان در طول عمل انسان رو آرام آرام فریب میدهد و سست میکند. بنابراین کسی که سرعت در خیرات میگیرد از یک سو فریب شیطان رو کمتر میخورد و از سوی دیگر به سرعت به اهداف بالا و والای توحیدی خود میرسد و در این میان از دوران کوتاه عمر بیشترین توشه رو برمی‌داره. ولی چنان که اشاره شد، یکی از مکرهای شیطان درباره مؤمنین خاص این است که دیگران در برابر زحمات او قدردانی نمی کنند. کار خیری که از او سر می زند معمولا چون یا پنهانی است کسی متوجه نمی شود و یا اگر متوجه می شوند گویی سنت الهی بر این هست که کار او رو چندان توجهی نشود، تا چه بسا به خاطر اینکه اخلاص او به هم نخوره. در بیان نورانی امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید مؤمن مکفر است. مکفر به معنای این است که کفران شده است، ناسپاس شده است. دیگران سپاس و تشکر از اعمال او معمولاً نمی کنند. بعد حضرت می فرمایند دلیلش هم این است که عمل خیر او به آسمان و به نزد پروردگار می رود و بنا نیست در میان مردم منتشر بشود تا با تشکر از او خدشه ای به صفا و پاکیزگی و اخلاص باطن او بشود. و البته متقابلا هم حضرت می فرمایند والکافر و مشهور. سنت الهی این است که انسان کافرم اگه کار خیری انجام بده برای اینکه مزدش رو در همین دنیا دریافت بکند مشهور می شود و علتش هم این است که کار خیر او در میان مردم با آوازه‌ای که او دارد و با علاقه‌ای که در بازگو کردن و گفتن اعمالش داره در میان مردم منتشر می شه و البته طبیعی هم هست که در همون مرتبه دنیوی باقی می ماند.
وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين.
شریفه 115 سوره مبارکه آل عمران هم به همین نکته اشاره می‌فرماید که خداوند می‌فرماید و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا والله علیم بالمتقین. ای صالحان و ای ساران به سوی خیرات، بدونید اون چه از اعمال خوب انجام می‌دهید هرگز کفران نخواهد شد ولو که دیگران کفران نعمت بکنند، چرا که خداوند او رو می داند، می بیند و در محضر پروردگار انجام می گیرد و خداوند به ظاهر و باطن متقین و اعتقاد و اعمال اونها کاملا آگاه است و او پاداش شایسته رو به مؤمنین می دهد. همطور که اشاره کردم آیه کاملا اون معنای بلند توحیدی که انسان فقط در درگاه پروردگار خود را ببیند و اعمال خود رو به درگاه پروردگار عرضه بدارد و خود رو مسئول در قبال پروردگار ببیند نشان می‌دهد. چنان که خداوند می‌فرماید و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، شما رو به تنهایی و هنگامی که احدی توجهی به شما نداشت و شما بودید و خدای یکتا در اون آغاز تنها خلق شدید و در نهایت هم به تنهایی برای حسابرسی به نزد ما خواهید آمد. و لذا در آیه 57 سوره مبارکه فرقان خداوند درباره انبیای خود می‌فرماید به مردم بگو ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، من هرگز انتظار تشکر و اجر و پاداش از شما ندارم، پاداش من گویی راه نمایی و هدایت و سیر شما به سوی پروردگار است. در بیان نورانی از امام باقر از پدران بزرگوارشون تا رسول اکرم است که خداوند می‌فرماید ید الله عز وجل فوق رؤوس المکفرین، که دست خداوند بالای سر انسان‌های صالح است و هرگز انتظار تشکر از غیر پروردگار ندارند و اینها دائما در تحت عنایت و محبت پروردگارند. به این ترتیب خداوند از یک سو درباره مؤمنین و صلحا آنگونه سخن می‌فرماید و از سوی دیگر در آیه بعد درباره کفار می‌فرماید فکر نکنید که اموال شما و اولاد شما در آخرت به کار شما میان، هرچه که شما کارهای خیر انجام بدید و دیگران از شما تشکر بکنند و یا در کثرت اموال و اولاد توجه بکنید و به اونها اعتماد بکنید، اینها هرگز مانع عذاب شما در قیامت نخواهند بود. آیه شریفه این گونه است، می‌فرماید ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، قطعا و قطعا اون کسانی که کافر شدند بدونن که هرگز اموال و اولادشون چیزی از عذاب خدا رو از اونها دفع نخواهد کرد. اولایی که اصحاب النار، اینها اهل آتشند، هم فیها خالدون، و جاودانه در آتش قهر الهی خواهند بود.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب هم فيها خالدون.
سیاق آیه با توجه به آیه قبل به خوبی نشون میده که سنت افراد دنیانگر و کافران گناه پیشه اعتماد به مال است و اولاد است و مقام است و اطرافیان، و توجه به این که تا چقدر جلب توجه دیگران رو در زندگی به خودشون داشته باشن. شعار اینها به تعبیر قرآن این بود که می گفتن نحنو اکثر و اموالن و اولادن، ما بیش از دیگران هم مال داریم و هم اولاد داریم، و ما نحنو به معذبین، و هرگز روی این مبنا ما عذاب نخواهیم شد. و خداوند هم در پاسخ می فرماید و ما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم اندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا. این هم شعار قرآنه که نه اموالتون و نه اولادتون شما رو به ما نزدیک میکنه، اون چیزی که شما به خداوند نزدیک میشید و فریادرس شما در قیامت است ایمان شما و عمل صالح شماست. و حتی در یک مرتبه بالاتر خداوند می‌فرماید نه تنها اینها به شما کمکی نمیدن، بلکه روزی خواهد آمد که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، که شما از نزدیکترین های فامیل و بستگان و فرزندانتون حتی فرار میکنید. اون روزی که مرد از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش و فرزندانش فرار می کند. اونها کافرانی هستند که در کفر خداوند در دنیا به یکدیگر کمک کردند و طبعا در قیامت دشمن هم خواهند بود و از هم فرار خواهند کرد. کار به اونجا می رسد که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، در اون روز اصلا هیچ کس از کفار به دیگری کمکی نمی تونه بکنه، چرا که انقدر بار خودش سنگین است که نمیتواند به به دیگران کمکی کنه و همه هم و غم او نجات خودش هست. و اما در این آیه شریفه چرا خداوند روی فقط اموال و اولاد تکیه می فرماید؟ جواب این است که اون چه که انسان در دنیا بیش از همه هم و غمش هست هم اموال است و هم اولاد. بنابراین خداوند نزدیکترین و وابسته ترین امر رو که میتواند حجاب انسان در برابر پروردگار باشد تکیه فرمود و الا امور دیگر هم در آیات دیگر به او اشاره شده و همین دلیله که در دقت ادبی آیه گویی شدت بی‌ارزشی اعتماد به اموال و اولاد رو خداوند میخواد تکیه بفرماید که دقت در نکات تفسیری و ادبی و همچنین واژه‌ای آیه رو و این نکات ظریفی که عرض کردم رو اجازه میخوام در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ و ربک اکرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ و رتل باب ما وهب الاله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
إن
هو الله
وعده یک قرار است. قرار تلاوت
و القرآن المجید،
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حجرات و قاف. استاد سید سعید. نزدیکی است، نزدیک تر از رگ قلب. تلاوتی با شکوه از استاد سید سعید.